سلام، خوش آمدید. افغانستان در سال 2021 چه دشواری ها را در بخش اقتصاد، تجارت و سرمایه گذاری پشت سر گذاشت؟ آیا فرصت های هم بود که می شد از آن برای بهبود وضعیت اقتصادی و تجارتی در این کشور استفاده کرد؟ چشمانداز اقتصاد و تجارت در سال 2022 در افغانستان چگونه خواهد بود؟ آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، برای بحث در این مورد با ماست. جناب حافظی، سلام به شما، خوش آمدین. شما وضعیت اقتصادی و تجارتی سال 2021 پیش از سقوط کابل به دست طالبان در افغانستان را چگونه ارزیابی میکنین؟
از دید ما سال 2021 سال خوبی نبود بر اقتصاد افغانستان، چه قبل از آمدن حکومت جدید و چه بعد از اون. سال 2000 اواخر سال 2020 رئیس جمهور قبلی خودش اعلان کرد که 90% مردم ما زیر فقر $2 زندگی میکنن. وقتی یک کشور 90% مردم زیر خط فقر باشن و هم $2، دیگه شما خودتان میدونین که وضعیت اقتصاد چه قرار است. دومی که اقتصاد ما طوری که ما بارها عرض کردیم اقتصاد متکی به تولید ناخالص ملی و استفاده از منابع مشروع داخلی نبوده، بلکه در طی همین سالها مخصوصا در 7 سال گذشته هر سال بیشتر از سال قبل متکی به خیرات و کمک‌های جامعه بین المللی بود و این واضح بود که یک وقتی که کمک‌های کاهش پیدا بکنه یا قطع شود، اما اقتصاد مصنوعی متکی به این کمک ها هم نابود میشه که شد. و موضوع دومی بود که حکومت با بحران مشروعیت روبرو بود. انتخابات قبلی را عامه مردم نپذیرفته بودند و تعداد اشتراک کننده بسیار کم بود. وقتی که یک بستر سیاسی مناسب وجود نداشته باشه، اقتصاد هم رشد نمی کنه و سرمایه گذاری را کس جرات نمی کنه در حکومت مزبزب و متزلزل مال و جان خود در اونجا سرمایه گذاری بکنن. به این ترتیب سرمایه گذاری هم در سال 2021 کاهش یافت و دیگه ببین ما در یک وضعیت برزخ قرار داشتیم. مذاکرات جریان داشت و افواهات و شایعات وجود داشت که حکومت سقوط میکنه و حکومت دیگه میاد، چنانچه آمد، اما پیشتر از موعد معین آمد. این هم سبب میشد که هیچ کس علاقه نگیره به اینکه دیگه یک سرمایه گذاری بکنه، بغیر از کسایی که قبلا کارخانه جور کرده بودن یا ساختمان های اماکن تجارتی و اقتصادی ساخته بودن و دیگه سرمایه گذاری مانند در خطوط هوایی کرده بودن یا در هتل و در گسترنومی کرده بودن، اونا دیگه چاره نداشت کرده برده نمیتونستن. دیگه سرمایه گذاری جدید صورت نگرفته بوده طول سال 2000.
آقای حافظی، یعنی پیش از آن که افغانستان به دست طالبان بیفتد، در زمان حکومت برهبری اشرف غنی در بیش از 7 ماه اول سال 2021، یعنی کار عمده برای رشد اقتصاد و رونق تجارت در افغانستان به نظر شما انجام نشد؟
خب رشد ایره میگن که از وضع قبلی کده در وضعیت بهتر قرار بگیریم. به این معنی وقتی در سال 2021 مثلا تولید ما 21 میلیارد بوده، اگر در سال بعدی در سال 2021 ای بیایه به 21 میلیارد و 300 میلیون دلار، ما میگم 300 میلیون رشد داشتیم. و اگر عواید که دولت جمع آوری میکرد نظر به سال گذشته هر مقداری که بالاتر می بود ما رشد میگیم، اما ما رشد منفی داشتیم. یعنی به این معنی که عواید دولتی ما پایین آمد، قیمت افغانی در مقابل اسعار پایین آمد و میزان حتی دولت به وضعیت نامناسب قرار گرفت که تنخواه مامورین ملکی خود دادن نمیتونست و از شما قرار که خبر دارین امروز هم 2 ماه معاشات مامورین ملکی در 8000 نفر از جمع خانواده شهدا و معلولین و متقاعدین که اونا جمعا از 1 میلیون بیشتر میشه، همین تنخواه 2 ماه خود دادن نتونست.
بله.
و دیگه فساد گسترده وجود داشت که هر روز بیشتر شده میرفت، تقریبا چور بود. به این خاطر ما نمیتونیم بگیم که ما رونق اقتصادی داشتیم، ما بحران اقتصادی داشتیم، ما رکود داشتیم.
آقای حافظی، خب شما بر رئیس جمهور مخلو اشاره کردین، آقای غنی هم اقدامات را ظاهرا انجام میداد برای رشد اقتصاد و رونق تجارت در افغانستان. هرچند به عوامل اشاره کردین، میشه بیشتر بگوین چرا این تلاش ها نتیجه آنچنانی نمیداد؟
به نظر ما بیشتر از همه چیز صداقت و اخلاص بکار است. شما هر نیتی که داشته باشین و هر کاری را بخواین ادعا کنین که میکنم، وقتی که مردم به صداقت شما اعتماد نکنن و فکر کنند که گپای شما راست نیست، به شما اعتماد نمیکنن. رئیس جمهور قبلی در موقعیت قرار نداشت که کارهای اساسی و بزرگ انجام بدهم، به غیر از اکثر کارهای نمایشی. به طور مثال 40 سال پیش بند سلما شده بود جوش در وقت داود خان، یا بند کمال خان، و یا یک عمر در بر گرفت تا او جور شد. بازو را تبلیغ میکردن تبلیغ که گویا اینا ساختن، و او را رفتن بعضی چیزایی را که یک دو دفعه افتاش داد و دفعه سوم افتاش میکردن. این کارا را کسای مردم عوام الناس نمیفهمن، ولی کسایی که متخصص هستن، کسایی که تاریخ اقتصاد افغانستان میفهمن، کسایی که با این پروژه سر کار دارن، کلها میفهمن. مشوره ما برای رئیس جمهور قبلی و دیگه حاکمای موجود همی است که مردم صادق باشن. و
بله آقای حافظی، با مشوره و پیشنهاد شما هم بدون شک میپردازیم. شما میدونین که با به قدرت رسیدن طالبان و منجمد شدن میلیاردها دلار بانک مرکزی افغانستان و قطع کمک‌های جهان با افغانستان، وضعیت اقتصاد، تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان به گونه چشمگیر و به شدت دگرگون شد. میزان زیانی که به اقتصاد و تجارت افغانستان رسید پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، به نظر شما چقدر بزرگ هست؟
یک چیز میخوایم بر شما عرض بکنم که یک بخش عمده کمک‌های خارجی به تجمل و به فساد مصرف میشد. اگر تمامی از این در بخش رشد اقتصادی مصرف میشد و برای یک اقتصاد ملی سرمایه‌گذاری میشد، ما در این وضعیت شکننده قرار نمیگرفتیم. در غریبترین و گداترین کشور دنیا یک وزیر چندین موتر زره داشت، یک معاون رئیس جمهور یا یک شخصیت یک وزیر مهم 10 تا موتر زره داشت، 20 تا موتر بادیگارد داشت، تا 300 نفر یا محافظ داشتن هر کدومشان. شما میبینید که صدر اعظم آلمان یا از یک کشورهای دیگه که مثلا آلمانی ها یا جرمن ها اقتصاد اول اروپا هستن، ولی ما هیچ وقت ندیدیم در این بازارها و اینجا که صدر اعظم از یا 2 تا بادیگارد با خود داشته باشه. در فروشگاه هم وقتی که از کار خلاص میشد سودای خود خودش میخرید و یک موتر اودی داشت و موتر اودی خود بار میکرد میبرد. یک بخش این تجملات تا پولش خارجی ها میدادن، البته او را به خاطر پروژه عام المنفع میدادن، اما او را دولتدارای ما معتاد شده بودن به تجمل بسیار شدید و او هدر میرفت، او به نفع کدام مصرف مولد نبود.
خب در حال حاضر شرایط برای سرمایه گذاری کشورهای مثل امارات متحده عربی که به تازگی از علاقمندیش برای سرمایه گذاری در افغانستان سخن گفت و مثل چین در افغانستان چقدر مساعد هست؟
در افغانستان تا وقتی که یک اجماع جهانی و اجماع منطقی وجود نیاید، این به شکل انفرادی در رقابت با یکی دیگه سرمایه گذاری ها سپوتاج میشن. یک کسی اگه بخواد سرمایه گذاری بکنه، حریفش باز در مقابل از اون پول خرج میکنه که کار نشه. به این خاطر ما بیش از همه به دو چیز ضرورت داریم، یکی به یک آدرس مشروع جهان پسند، مردم پسند سیاسی ضرورت داریم، یک بستر سیاسی مساعد کار داریم تا یک آدرس قوی و نیرومند و شفاف باشه برای مردم افغانستان و جامعه جهانی تا به صورت شفاف و درست کمک های خود بکنن و یا با افغانستان مراوده کنن، قرض میتن یا بلا عوض کمک میکنن. به هر صورت باید آسان‌ترین و ارزان‌ترین نوع مصرف بودجه ها توسط خود امو تیم ملی هر کشور است. هر خارجی که بیاد اینجا به عوض به نیابت از مردم ما بیاید، مثلا مال کمک های بشر دوستانه است، میره وقتی که اینجوا مصرف کنن یا UNDP یا مؤسسات بین المللی، نصف از پیسه خود زیاد در تنخواه خود میگیرن. یک کارمند خارجی آل رتبه 25,000 دلار در یک ماه تنخواه داره. دیگه در حالی که یک افغان هر کی باشه پیشگی هم که داشت 1000 دلار بیشتر تنخواه نداره. از این خاطر ما قبل از همه چیز ضرورت به یک آدرس مشروعی ملی به نام دولت داریم. این دولت باید زمامدارای موجود ما، جمع سیاسیون و مردم افغانستان باید اراده کنند که یک دولت مقتدر ملی مشروع که طرف پسند مردم و طرف پسند جامعه بین‌المللی باشه و مطابق با معیارهای متمدنانه زندگی معاصر باشه باید ایجاد کنه.
شما میدونین که پس از سقوط کابل به دست طالبان فعالیت زنان تجارت پیشه هم مثل دیگر بخشا به گونه چشمگیر کاهش یافت. پیش از سقوط نظام جمهوری آیا میدونین که زنان در رشد اقتصاد و تجارت در افغانستان چقدر نقش مؤثر داشتن؟
زنان نصف نیروی کار افغانستان هستند و نصف جمعیت افغانستان هستند به عنوان مصرف کننده، لذا سهمی از یا به اندازه مرداست. اما در رهبری اقتصاد که مثلا تشبثات را که اینا دارند، ما 62,000 اتاق تجارت سرمایه‌گذاری داشت در امون وقتی که تعداد رونق اقتصادی بود. از جمله از او در حدود 2,860 نفرش خانمایی بودند که جوازنامه تجارتی داشتند یا سنتی یا خدماتی و اینا هم دوش به دوش مردا کار میکردن. ولی باید اضافه کنم که تولید محصولات حیوانی و باغداری در افغانستان و صنایع دستی 90% در دست خانماست و وقتی که اونا از صحنه اقتصاد مملکت رانده شوند، گرچه او را مؤسسات بین المللی 5% گفته، اما به باور ما بیش از 20% اقتصاد افغانستان کاهش پیدا میکنه.
شما چشمانداز اقتصاد و تجارت در سال 2022 در افغانستان را چگونه پیش بینی میکنین؟
متاسفانه اگر وضعیت به این منوال دوام کنه، یعنی حکومت افغانستان به رسمیت شناخته نشود و مراودات بین المللی از سر گرفته نشه، کمک های خارجی جریان پیدا نکنه، کمک های مؤسسات بین المللی به افغانستان، بانک جهانی و IMF و بانک انکشاف آسیایی و یکزن بانک های دنیا صورت نگیره، پروژه اقتصادی انکشافی ما تمویل نخواهد شد. و دومی که یک چیز دیگر میخواییم برتان عرض کنم که یک دو اقدامی که طالبا جدیدن کردن، این دو اقدام از یام سبب نارضایتی عمومی متشبسین شده. یکی محدودیت بالای بانک های خصوصی اینا وضع کردن. یک نفر خانه خود فروخته، 1,00,000 دلار در حساب خود داره، او رو میگن تو هفته 200 دلار گرفته میتونی و بعدا گفتن برو امر تا 300 دلار 400 دلار هم گرفته میتونی. این نفر اگه بخواد یک پیسی خود بگیره، این باید 20 سال انتظار بکشه تا پیسی خود بگیره و از طرف دیگه اعتبار بانک ها از بین میره. دومی که همین تاجر افغانی با اساس عواطف انسانی و عشق به وطن خودش در این شرایط سخت و شرایط قبلی که راه نامه بود کار میکردن، مواد نفتی وارد میکردن، مواد خوراکه وارد میکردن، حال یک سلسله کارهایی را اینا انجام میدن که من میترسم که سبب قحطی در بازار نشه. به طور مثال تصابق هم رواج بود یک دفعه تیل نور میشه تغییر میدن، میفتن تیل 80 وارد شوه، باز میفتن که نشوه. هدف شانی بود یک سو استفاده بکنن از این. حال یک شرکتی که کار چیر انجام میده، می تست تیلار انجام میده و یک تون 7 دلار میگیره، در کل دنیا 20 سنت باید بگیرن از تست تیل و او هم باید تست را که میکنن قابل اعتماد باشه. اما چیزی که در عمل وجود داره، گای 20 چندی از این پول میگیرن، اما مال خوب خراب تشخیص میتن، خراب خوب تشخیص میتن، از اون استفاده میکنن و این سبب میشه که اگر تاجر تیل وارد نکنه، ماشین جنگی طالب با هم حرکت کردن نمیتونه.
بله،
تمام رفت و آمد دیگه پا از تیاره گرفته تا موتر ختم میشه. همین شرکت های تست حق ندارن که نورم تعیین بکنن، اونا فقط وظیفشان همیست که کیفیت جنس تثبیت بکنن، اونم به صورت شفاف. دیگه اینا از یک طرف 7 دلار فیتون میگیرن که به قیمت تمام شده کالا رو بالا میبرن. و دیگه مسئله بانکاست که براتون عرض کردم که بانک ها رو باید اینا حق دسترسی به دارایی خود مردم داشته باشه. اگه آدم امانت میگیره پول ها، آدمایی که مشبوه هستن یا آدمایی که مثلا زمینی فساد هم میاسر ساختن یا پولشان پول شرعی و قانونی و مشروع و پاک نیست، در اون مورد میتونه که سرمالی یا مثلا محکمه و یا تصمیم بگیره. اما در مورد عامی مردم، ماری در این بانک های خصوصی در حدود 2.3 میلیون نفر 100 دلار و 50 دلار و 200 دلار و 500 دلار و 1000 دلار و 1 لک دلار دارن. اینا قیود سرش وضع کردن، این سبب به اعتباری بانک ها می شود. اقتصاد مدرن بدون بانک و اعتماد مردم بالای بانک ها پیشرفت صورت نمی.